ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش مدیر کل آژانس را درباره فعالیت‌های احتمالا نظامی هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. روسیه می‌گوید کار انتقال 8.5 تن اورانیوم ایران به این کشور تا پایان سال جاری میلادی پایان می‌یابد. و سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا به مصوبات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ویزای سفر به آمریکا اعتراض کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیر کل آژانس درباره ایران امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود شورای حکام در این جلسه سرانجام پرونده تحقیقات 12 ساله درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران موسوم به PMD را بر اساس گزارش مدیر کل آژانس ببندد. برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات این نشست با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین گفتگو می‌کنیم. هانا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو در ابتدای این نشست که پشت درهای بسته انجام میشه صحبت‌هایی رو مطرح کرده، یه نگاهی داشته باشیم به این گفته‌ها. دقیقاً چی گفت آقای آمانو؟
بله رضا، این گفته ها که توسط آژانس دقایقی پیش منتشر شده چیز تازه ای از اون چیزی که ما در دو سه هفته اخیر از آژانس شنیدیم نداره. درباره گزارشش آقای آمانو توضیح داده و درباره فعالیت های پیشین ایران، فعالیت هایی که برمیگرده به بیش از 12 سال پیش، پیش از سال 2003، آقای آمانو میگه که ایران فعالیت های ساختاری رو داشته، مطالعاتی رو انجام داده، خریدهای اندکی رو در این زمینه انجام داده برای نظامی کردن برنامه هستش، اما پس از سال 2003 این تحرکات بسیار کاهش یافته و جست گریخته داشته انجام می شده، سازمان یافته نبوده. و پس از سال 2009، حدود 6 سال پیش تا کنون، آژانس نشانه ای رو از انحراف برنامه ایران به دست نیاورده. آقای آمانو در صحبتاش از این صحبت کرد که باید همچنان کار درباره مرور فعالیت های ایران انجام بشه، تمرکز هم اکنون باید بر اجرای توافق هسته ای باشه، توافقی که میتونه جامعه بین المللی رو مطمئن بکنه از ماهیت برنامه هسته ایران. آقای آمانو گفت پیشرفت قابل توجهی به دست آمده توسط ایران در برنامه هسته‌ایش، اما الان زمان عقب نشستن نیست و ایران و آژانس و جامعه بین المللی اونطوری که آقای آمانو گفت تاریخچه‌ای پیچیده و طولانی مدت با هم دیگه دارند. یک بی‌اعتمادی بین دو طرف بوده در طول این سالها که باید حال به پایان برسه و حال نشست شورای حکام 35 کشور عضو این شورا قطعنامه‌ای رو که پیشنویسش رو گروه 5 به علاوه یک هفته پیش ارائه داده بود در حال صحبت کردن دربارش هستند. همه کشورها اظهاراتی رو مطرح می‌کنند تا ببینن که چه رأیی به این قطعنامه خواهند داد.
آنها از این قطعنامه صحبت کرده، دقیقاً این قطعنامه چی میگه و در صورت تصویب چه تأثیری بر روی پرونده PMD ایران خواهد داشت؟
اونطور که خصوصا مقام های ایرانی در طول یک هفته گذشته صحبت کردن، چون این قطعنامه‌ای که 6 کشور ارائه دادن به شورای حکام در مذاکره با ایران ارائه شده به شورای حکام، یعنی ایران از ماهیت این قطعنامه آگاه هست. قطعنامه در نهایت کاری که باید بکنه اینه که عادی سازی بکنه پرونده ای رو که همونطور که تو گفتی بیش از یک دهه است ادامه داشته و آژانس درباره اون سوالاتی رو داشته، حتی با اینکه در برخی موارد این سوال‌ها ابهاماتی باقی مانده درباره برخی اقدامات که ایران بیش از یک دهه پیش انجام داده بوده، هنوز نقاط خاکستری وجود داره، اما پرونده اقدامات گذشته ایران در صورت تصویب این قطعنامه تبدیل به یک پرونده عادی میشه. گزارش‌های فصلی از حالت ویژه خارج میشن، از حالت عمومی خارج میشن و تمرکز همگان میره به سمت توافقی که ایران و 5+1 به دست آوردن و اینکه ایران چگونه اون تعهداتش رو، اینکه در آینده چه اقداماتی رو انجام بده، و رابطه ایران و آژانس به نوعی عادی سازی میشه.
هانا، گفتی که در صورت تصویب این قطعنامه پرونده ایران در شورای حکام عادی میشه. حالا بعد از این جلسات و عادی شدن این پرونده، اجرای توافق ایران و 6 قدرت جهانی گروه 5+1 به کجا خواهد رفت؟
رضا، این رو باید اشاره بکنیم که این عادی شدن پرونده پی ام دی، بسته شدنش به این معنا نخواهد بود که آژانس مهر تاییدی بر همه جوانب برنامه هسته ایران میزنه. همچنان ایران و آژانس باید همکاریشون رو در راستای اجرای توافق جامع ادامه بدن و در طول سالهای اجرای توافق هست که آژانس میتونه تایید بکنه ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ای ایران رو. از اینجا به بعد، اونطور که در ایران مقامات ارشد گفته بودند، آیه خامنه ای گفته بود، این روزی که ما حال در شورای حکام شاهدش هستیم باید اتفاق میافتاد، پرونده پی ام دی بسته بشه تا ایران شروع بکنه کارهایی که باقی مونده برای اجرای توافق. ایران باید تغییراتی رو در تاسیسات آب سنگین عراق بده، اورانیوم غنی شده ای رو که داره رو از کشور خارج بکنه، به مرز حدود 300 کیلوگرم برسونه اون چیزی که در ایران خواهد داشت، و وقتی که آژانس این اقدامات رو تایید بکنه، چیزی که پیش بینی میشه در طول یک ماه آینده انجام بشه، ما شاهد روز اجرای توافق خواهیم بود. اجرای توافق که به این معناست که از سوی گروه 5 به علاوه 1 میتونیم شاهد رفع تحریم‌های بین المللی باشیم.
ممنون از تو هانا. در بخش‌های بعدی خبر باز هم با تو خواهیم بود و از نشستی که در حال حاضر در حال برگزاری است، جلسه شورای حکام آژانس در وین، بیشتر از تو خواهیم شنید. هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز سه‌شنبه گفت که کار انتقال بیش از 8.5 تن اورانیوم با غلظت پایین ایران به روسیه و به طور کامل تا پایان سال جاری میلادی انجام می شود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف گفت چشم‌انداز اجرای طرح اقدام مشترک بسیار مثبت است. مقام‌های روسیه می‌گویند مسکو انتظار دارد توافق اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از ماه ژانویه سال آینده، حدود یک ماه دیگر، اجرایی شود. بر اساس توافق وین که 23 تیر ماه امسال امضا شد، ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. و سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه دیروز در مورد پیامدهای مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا در اعمال محدودیت‌های تازه برای سفر بدون ویزا به آمریکا هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 28 سفیر اروپایی با غیر سازنده خواندن مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا نوشتند که این مصوبه سالانه بر سفر بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی به آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. در این نامه آمده مصوبه تازه مجلس نمایندگان برای شهروندان اروپایی که تابعیت دوگانه کشورهای مانند ایران، عراق، سوریه و سودان را دارند، محدودیت‌هایی را به طور غیر عادلانه و نامتناسب اعمال می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان 38 کشور جهان که با آمریکا قرارداد معافیت ویزا دارند، در صورت سفر به برخی از کشورها از جمله ایران، با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد. و اما اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران، میگوید عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران باید مورد نظارت خبرگان باشد. او به گفته محمد جواد آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، این حرفا نادرست و غیرقانونی است. همکارم رویا کریمی ملک، عذر میخوام، همکارم رویا ملکی این تفاوت دیدگاه ها رو درباره نقش مجلس خبرگان را با دو تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بررسی کرده.
غرفة عمليات في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب.
به گفته محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، ائتلافی که میان این 34 کشور اسلامی برای مبارزه با تروریسم شکل گرفته، مصمم است با همه اشکال گوناگون تروریسم به مبارزه پردازد.
داعش في سوريا والعراق، الارهاب في سيناء، الارهاب في اليمن، الارهاب في ليبيا.
وزیر دفاع عربستان گفت این مبارزه نه تنها علیه داعش، بلکه علیه هر گروه تروریستی دیگری در کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن، لیبی، مالی، نیجریه، پاکستان و همینطور افغانستان خواهد بود.
با پوزش از اشکالی که در این برنامه داشتیم، برنامه اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره نظارت بر عمل کرده رهبر جمهوری اسلامی رو در گزارش‌های بعدی خواهیم شنید. و اما در اینجا از شما دعوت میکنم که به گزارش که همینک داشت پخش میشد توجه بفرمایید. عربستان سعودی اعلام کرده که 34 کشور اسلامی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی ائتلافی نظامی تشکیل دادند. در این بیانیه به کشورهای عربی مصر، قطر، امارات و چند کشور اسلامی دیگه مانند ترکیه، مالزی، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی اشاره شده. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی روز سه‌شنبه این خبر رو اعلام کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
غرفت عملیات فی الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربه الارهاب.
به گفته محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، ائتلافی که میان این 34 کشور اسلامی برای مبارزه با تروریسم شکل گرفته، مصمم است با همه اشکال گوناگون تروریسم به مبارزه پردازد.
داعش فی سوریه و العراق، الارهاب فی سینا، الارهاب فی اليمن، الارهاب فی لیبیا.
وزیر دفاع عربستان گفت این مبارزه نه تنها علیه داعش، بلکه علیه هر گروه تروریستی دیگری در کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن، لیبی، مالی، نیجریه، پاکستان و همینطور افغانستان خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، جمهوری اسلامی ایران در این ائتلاف وجود ندارد. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در لندن، تشکیل چنین ائتلافی را چنین ارزیابی می‌کند.
35 دولت اسلامی در این ائتلاف شرکت دارند. این نشون دهنده این است که سعودی‌ها سرانجام موفق شدند حتی کشورهایی رو که کمی در این زمینه‌ها تردید دارن اینها رو وارد یک همبستگی اسلامی بکنن. 10 کشور اسلامی دیگه هم اظهار علاقه کردند. مفسران سعودی بعد از این ماجرا تاکیدشون روی این بود که در اینجا تفاوتی بین تروریسم سنی و شیعه وجود نداره و به همون اندازه که داعش و جبهه نصرت گروه تروریستی و القاعده حساب میشن، حزب الله و بعضی از گروه‌هایی که شیعه در عراق هستن، اینها هم به عنوان گروه‌های تروریستی خطاب خواهند شد.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، اهداف این ائتلاف را از زاویه دیگری حائز اهمیت می‌داند.
اهدافش بیشتر جنبه نمایشی به نظر من داره. عملیات تروریستی که اخیرا در پاریس و بعد در کالیفرنیا انجام شد، یه مقدار بسیار زیاد فشار روی کشورهای عربی به خصوص عربستان اومده که نشون بدن که اینها دارن یه کاری میکنن که جلوی تروریسم رو بگیرن. این یک عکس العملی است به نظر من در مقابله با این برداشت منفی غرب از نقش دولت‌های عربی و اسلام به طور کلی.
اما چرا ایران به عنوان یک کشور اسلامی در میان این ائتلاف دیده نمی شود؟ علیرضا نوری‌زاده می گوید
بیش از آن که این پیمان و جبهه جدید نشانه از عزمی برای مبارزه با تروریسم باشه، نشان دهنده نوعی قدرت نمایی است. به معنای دیگر ریاض داره به گروه هایی که در واقع می توان یا دولت هایی که می توان از آنها به عنوان رقیبان سنتیش یاد کرد، داره به اونا نشون میده که چتر وحدت رو من برافراشتم و نگاه کن فعلا 35 کشور اسلامی زیر این چتر آمدن.
در این ارتباط نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید
شکی نیست یکی از اهداف این گروه نشون دادن انسجام یا انسجام نوعی کشورهایی که دیگر همه سنی هستند در حقیقت در مقابل ایران و همراهان ایران، شاید روسیه و غیره. به این ترتیب بله، اعلام ایجاد این گروه رو باید در همین چارچوب جنگ ایران و عرب یا سنی و شیعه که در آن چندین سال تشدید شده در اون چارچوب ما نگاه کنیم.
تأثیر این اتحادیه در موقعیت جمهوری اسلامی ایران که پرچمدار اسلام شیعه در منطقه است چه میتواند باشد؟ علیرضا نوری‌زاده.
تشکیل یه همچی جبهه به نظر من یک نوع در واقع نقطه منفی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه در این زورآزمایی که اوجشو داریم در یمن، در عراق، در سوریه و حتی در بحرین مشاهده میکنیم. من تصور نمی کنم با توجه به اختلافهای گسترده‌ای که بین تهران و ریاض وجود داره، اصولا جمهوری اسلامی به چنین پیمانی فرا خوانده شده باشه و من انتظار این رو هم دارم که حتی جمهوری اسلامی موضع منفی بگیره، به علت اینکه در میان گروهایی که تروریست خطاب میشن، سعودی‌ها حزب الله رو هم در صدر قرار دادن.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا همکاری ائتلاف جدید اسلامی در مبارزه با تروریسم یا اهداف دیگری که در نظر دارد تا چه اندازه میتواند موثر باشد؟ نادر انتصار.
شما که این کشورها رو نگاه کنین، اینا بین خودشون اختلافات عظیمی هست. مثلا همین گروه کشورهای عربی خلیج فارس تا حالا نتونستن یک اتحادیه مهم و کاربردی درست بکنن. حالا اگه این 5-6 کشور نتونستن کاری بکنن، چطور میتونیم ما انتظار داشته باشیم که کشورهای دیگه تونن با هم همکاری کنن؟
به گزارش رویترز، ستاد کل عملیات ائتلاف 34 کشور اسلامی علیه تروریسم قرار است در ریاض پایتخت عربستان سعودی مستقر شود.
عربستان سعودی اعلام کرده که 34 کشور اسلامی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی